سلطان سرورد خاوری.
سالی صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در انقره برگزار می شود. اما قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا سه‌شنبه در انقره با هم ملاقات می‌کنند. اتحادیه اروپا می‌گوید سند همکاری استراتژیک میان این اتحادیه و افغانستان به زودی نهایی خواهد شد. مخالفین محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، از هواداران خود خواستند که امروز تظاهرات عظیم خیابانی براه اندازند. تفصیل اخبار. رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا سه‌شنبه در انقره با هم ملاقات می‌کنند. در این گردهمایی درباره امنیت و ثبات افغانستان و مذاکرات صلح در این کشور بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، می‌گوید قرار است در این جلسه بر علاوه مسائل مهم دیگر روی حمله اخیر بر اسدالله خالد، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، هم صحبت شود و حکومت افغانستان در این مورد از مقامات پاکستانی خواهان توضیحات گردد.
در این نشست آینده یک محور دیگه هم اضافه شد به این نشست آینده که عبارت از امنیت روسی اخیر می باشه که ما گزارش و معلوماتی که تا به دست آمده ارتباط به امنیت اخیر روسی بالای جان اسدالله خان خالد، رئیس امنیت ملی، در این باره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد از پاکستان وضاحت بگیره.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، هم در کنفرانس خبری روز شنبه در کابل گفت موضوع حمله بر رئیس امنیت ملی را که در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است در ترکیه با مقامات پاکستانی در میان می‌گذارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را خلال برنامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا می‌گوید سند همکاری استراتژیک میان این اتحادیه و افغانستان به زودی نهایی خواهد شد. این سند چگونگی تعهدات درازمدت اتحادیه اروپا با افغانستان را مشخص می‌سازد. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان و شماری از سفیران کشورهای عضو این اتحادیه درباره پیشرفت‌های تهیه سند مذکور دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قبل ویگوداس اوساکاس، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید که سند همکاری استراتژیک چارچوب همکاری این اتحادیه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، تجارتی و حکومتداری در 10 سال آینده با افغانستان را مشخص می‌سازد. قصر سفید میگوید در عملیاتی که برای رها ساختن دکتر آمریکایی از چنگ ربایندگان طالب در شرق افغانستان انجام شد، یک عسکر آمریکایی جان خود را از دست داد. اعلامیه قصر سفید این عسکر آمریکایی را یک سرباز قوای خاص یا کماندوی آمریکا معرفی می‌کند. قصر سفید عملیات رها ساختن این دکتر آمریکایی را مورد ستایش قرار داده، یک مشخصه از شجاعت فوق‌العاده، مهارت و وطن پرستی می‌خواند که عساکر آمریکایی هر روز از خود نشان می‌دهند. در این میان آیساف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت گفت که این عملیات پس از آن راه اندازی شد که معلومات استخباراتی نشان داد که دکتر دیلیپ جوزف با خطر واقعی مرگ و یا زخمی شدن روبرو می‌باشد. مقامات گفتند که در این عملیات 7 نفر از طالبان کشته شدند. دکتر دلیپ جوزف 5 روز قبل از سوی طالبان در ولسوالی سروبی کابل ربوده شده بود. مخالفین محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، از هواداران خود خواستند که امروز تظاهرات عظیم خیابانی برا اندازند. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که مرسی بر تصمیم خود مبنی بر اجرای همه‌پرسی در مورد مسوده قانون جدید اساسی جنجال انگیز اصرار ورزیده است. مرسی فرمانی را که به وی صلاحیت‌های بیشتر می‌داد و باعث تظاهرات خشونت آمیز شد لغو نموده است، ولی همه‌پرسی در مورد مسوده قانون جدید اساسی که از سوی یک کمیته خاص تدوین شده قرار است به تاریخ 15 همین ماه، یعنی روز شنبه آینده، دایر شود. اکثریت اعضای این کمیته خاص را اسلامگرایان حامی مرسی تشکیل می‌دهند. اپوزیسیون عمده مصر که جنبش نجات ملی نام دارد، خواهان تظاهرات گسترده علیه مسوده قانون جدید اساسی شده و گفته است که این مسوده از تمام مردم مصر نمایندگی کرده نمی‌تواند. خالد مشعل رهبر تبعیدی گروه فلسطینی حماس که اخیراً دوباره به غزه برگشت، در روز سوم رسیدن خود به غزه دیروز از متارکه حمایت کرد که بین تندروان حماس و اسرائیل روی آن در این اواخر توافق صورت گرفته است. مشعل حین سخنرانی در پوهنتون اسلامی غزه گفت: مقاومت اساس فعالیت‌های ماست، ولی ما بعضاً به متارکه توافق می‌کنیم و گاهی راه‌های دیگری را برمی‌گزینیم. گاهی راکت پرتاب می‌کنیم و گاهی نمی‌کنیم. مشعل همچنین بار دیگر خواهان حل جنجال‌های موجود بین دو گروه رقیب فلسطینی یعنی حماس و فتح شد. ایران یک صفحه جدید اینترنتی مشابه به یوتیوب را گشوده است. مقامات ایرانی امیدوارند که این صفحه اینترنتی فارسی زبانان جهان را به خود جلب نموده با صفحه های خارجی چون یوتیوب رقابت کند. گشایش این صفحه که مهر نام دارد، بخشی از پالیسی وسیع‌تر ایران جهت جلب ایرانیان به استفاده از صفحات ایرانی به جای صفحات اینترنتی خارجی می باشد. مقامات ایرانی برخی از صفحات اینترنت را غیر اسلامی می خوانند. و قرار است رهبران اتحادیه اروپا امروز در اسلو مرکز نروژ جایزه امسال صلح نوبل را به دست آورند. تور بیورون یاگلند، رئیس کمیته نوبل نروژ، این جایزه معتبر را به هرمن وان رامپوی، رئیس اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا و مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا می‌دهد. قرار است در این مراسم که در سالن مرکزی شهر اسلو دایر می شود، حدود 20 رهبر اروپایی به شمول انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه شرکت کنند. هرمن وان رامپوی، رئیس اتحادیه اروپا، دیروز در اسلو در یک کنفرانس خبری چنین گفت: فقط 5 سال بعد از ختم جنگ جهانی دوم، دو کشور رقیب تصمیم گرفتند مسیر تاریخ را تغییر دهند و دشمنان را به دوستان مبدل سازند. آنها کشورهای دیگر اروپایی را دعوت کردند که با آنان یکجا شوند. در زمانی که موفقیت شراکت‌ها غیر احتمالی به نظر می رسید، امروز ما یک اتحادیه نیرومند 27 عضوی داریم و در آینده نزدیک اعضای ما بیشتر می شود. این ثبوت است برای خواست و تخیل سیاسی. And imagination. کمیته جایزه نوبل نروژ در ماه اکتبر اعلان کرد که جایزه امسال صلح نوبل را به دلیل تلاش‌های اتحادیه اروپا برای صلح در این قاره به این اتحادیه می‌دهد. پایان اخبار. ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. اجلاس سه‌جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در انقره برگزار می شود. مقامات افغانستان می گویند درباره حمله اخیر سوء قصد به جان رئیس امنیت ملی این کشور که به گفته آنها در شهر کویته سازماندهی شده است، از مقامات پاکستانی خواهان توضیحات می شوند. مشران جرگه افغانستان با تقبیح حمله سوء قصد بر رئیس امنیت ملی این کشور خواهان تجدید نظر در ارتباط سیاست خارجی افغانستان شدند. حاجی دین محمد، والی سابق کابل و عضو ارشد شورای عالی صلح که در نشست پاریس اشتراک می کند و طالبان هم گفتند که یک نماینده خود را به این گردهمایی می فرستند، راجع به اجندای این نشست چنین می گوید:
برای صلح هم مذاکرات ضرورت است. مذاکرات چطور شروع شود؟ چطور شرایط بر مذاکرات برابر کنیم؟
کنفرانس سه روزه خبرنگاران افغان و پاکستانی امروز در پشاور برگزار می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. قرار است رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در انقره با هم ملاقات نموده روی راه‌های برقراری ثبات در افغانستان بحث و گفتگو کنند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت که قرار است در این جلسه روی پروسه صلح افغانستان و تهدیدات امنیتی منطقه بحث‌های گسترده صورت گیرد، ولی به دلیل حمله بر اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، محور دیگر هم در اجندای این بحث‌ها شامل شده است و حکومت افغانستان در مورد حمله بر رئیس امنیت ملی خواهان توضیحات مقامات پاکستانی خواهد شد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این نشست که به سلسله جلسات قبلی سه جانبه بین رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه صورت میگیرد، هدف آن گسترش روابط بین سه کشور و بحث روی موضوعات منطقوی میباشد. به گفته فیضی، در نشست‌های قبلی سه جانب روی موضوع مصالحه با طالبان هم بحث‌های صورت گرفته بود. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت قرار است در این جلسه هم روی پروسه صلح افغانستان و تهدیدات امنیتی که منطقه با آن مواجه است بین رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه بحث‌های صورت گیرد، ولی به دلیل حمله اخیر بر اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان قرار است محور دیگر هم در آجندای این بحث ها شامل گردد و حکومت افغانستان در مورد حمله بر رئیس امنیت ملی خواهان توضیحات مقامات پاکستانی شود.
ما متاسفانه که بیاد سی اخیر توریستی حمله برای رئیس امنیت ملی افغانستان صورت گرفت و در این نشست آینده یک محور دیگه هم اضافه شد به این نشست آینده که وی بارد از امنیت روسی اخی می باشه که ما گزارش و یا معلوماتی که تاال برست هم در ارتباط به امنیت خیلی روسی بالای جان اسدالله خان خالد رئیس امنیت ملی، در این بارم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد از پاکستان وضاحت بگیره که چون که فرد انتحاری باز هم از پاکستان آمده بود، در این باره باید ما خواهان وضاحت هستیم از پاکستان. این یک محور دیگه است که اضافه شده به این نشست که قرار است به زودی صورت بگیره در شهر انقره ترکیه، اما در کل موضوع همکاری ها میان افغانستان و پاکستان است و این به سلسله نشست های قبلی است که یک بار دیگه صورت میگیره.
رئیس جمهور کرزی نیز در کنفرانس خبری روز شنبه در کابل گفت موضوع حمله بر اسدالله خالد را که به گفته آقای کرزی در کویت طرح شده بود با مقامات پاکستانی در میان میگذارد.
ما چند روز بعد مجلسی داریم در کشور دوست برادر ما ترکیه، یکی اونجا رئیس محترم جمهورشان و دیگر مقامات چند میان. ما این مسائل در اونجا بسیار بصراحت با امرای کشور همسایه و پاکستان و مقامات صحبت میکریم که حملاتی که از کویت ترتیب میشه و از پاکستان ترتیب میشه در این راستا اینا کدام اقدامات کردن و میکنن. حمله استادم از کویت ترتیب شده بود و حمله که آل بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده بود. یک مسئله بسیار مهم است برای ما.
قرار است در اجلاس سه جانبه انقره مقامات امنیتی افغان و پاکستانی هم شرکت نموده روی موضوعات امنیتی صحبت های داشته باشند.
گزارش بود درباره اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره که فردا برگزار می شود. مقامات افغانستان می گویند که در این اجلاس از مقامات پاکستانی درباره حمله اخیر بر جان رئیس امنیت ملی افغانستان خواهان توضیحات می شوند. مقامات افغانستان به این باورند که این حمله در شهر کویته پاکستان سازماندهی شده بود. از سوی دیگر مشان جرگه افغانستان با تقبیه حمله سوی قصد بر جان رئیس امنیت ملی افغانستان خواهان تجدید نظر در ارتباط با سیاست خارجی افغانستان شدند. آنان میگویند که حکومت باید سیاستش را در برابر کشورهای خارجی روشن سازد. اعضای مشان جرگه روز یکشنبه ضمن یادآوری این مساله بیشتر بحث‌های آزادشان را به موضوع حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اختصاص دادند. آنان این حمله را شدیداً تقبیح کردند و ادعا کردند که این حمله از سوی استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده است. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مشران جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواست تا مسئله حمله انتحاری بر جان رئیس عمومی امنیت ملی را به گونه جدی پیگیری نماید. اعضای این جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه حمله بر رئیس امنیت ملی را به بس گرفتند و استخبارات پاکستان را در ترهریز این حمله متهم کردند. محمد علم ایزدیار معاون مشران جرگه حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قسمت پیگیری قضیه ترور برهان الدین ربانی کرد و گفت اگر این مسئله حل می‌شد، اکنون هیچ فرد جرأت حمله به اسدالله خالد را نمی‌کرد.
ما امیدوار هستیم که دولت چون که شما فرمودین کمیسیونی که رئیس جمهور تعیین کرده برای بررسی و حقیقت یابی از این قضیه این هر چه عاجل دست به کار شود و اطراف مختلف قضیه را روشن بکنه. دستایی که در داخل این قضیه دخیل بوده، دستایی که از بیرون این قضیه دخیل بوده، ایا باید شناسایی شوه و مردم افغانستان اعلان شوه و تدابیر مشخص برای امنیت افغانستان روی دست گرفته شوه.
اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در یک مهمانخانه امنیت ملی از سوی یک پیام‌آور صلح طالبان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در همان حادثه آقای خالد زخمی شد و اکنون در شفاخانه نظامی بگرام تحت معالجه قرار دارد. در این حال مشران جرگه سیاست حکومت افغانستان را در قبال مخالفین مسلح مورد انتقاد قرار دادند. از این شورا میگویند که هر فرد زیر نام پیام‌آور صلح به افغانستان میآید بدون اینکه در مورد وی تحقیق صورت بگیرد، زمینه ملاقات با مقام‌های بلندپایه حکومت برایش مساعد می‌گردد. این انتقادات در حال مطرح می‌شود که روز گذشته رئیس جمهور کرزی سیاست حکومتش در قبال کسانی که به گفتگوهای صلح علاقه‌مندند بازخواند.
ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا سه‌شنبه در انقره با هم ملاقات میکنند. اتحادیه اروپا میگوید سند همکاری استراتژیک میان این اتحادیه و افغانستان به زودی نهایی خواهد شد. قصر سفید میگوید در عملیاتی که برای رها ساختن دکتر آمریکایی از چنگ ربایندگان طالب در شرق افغانستان انجام شد، یک عسکر آمریکایی جان خود را از دست داد. مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور مصر از هواداران خود خواستند که امروز تظاهرات وسیع خیابانی برای اندازند. خالد مشعل رهبر تبعیدی گروه فلسطینی حماس که اخیراً دوباره به غزه برگشت، در روز سوم رسیدن خود به غزه دیروز از متارکه حمایت کرد که بین تندروان حماس و اسرائیل انجام شده است. ایران یک صفحه جدید اینترنتی مشابه به یوتیوب را گشوده است. مقامات ایرانی امیدوارند که این صفحه اینترنتی فارسی زبانان جهان را به خود جلب نموده با صفحه های خارجی چون یوتیوب رقابت کند. و قرار است رهبران اتحادیه اروپا امروز در اسلو پایتخت نروژ جایزه امسال صلح نوبل را به دست آورند. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را میشنویم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز مقاله‌ای دارد تحت عنوان قتل یک کارمند برنامه پولیو در افغانستان سوال‌هایی را مطرح کرده است. روزنامه با اشاره به کشته شدن انیسه، جوان 22 ساله در یک قریه کوچک در شمال کابل نوشته است که مقامات می‌گویند گمان می‌رود طالبان در این قضیه دخیل نبوده باشند. لاس انجلس تایمز نوشته است که خانواده انیسه از او حمایت میکرد تا در بیرون از منزل در برنامه واکسین به صورت داوطلبانه کار کند. در ادامه این مقاله میخوانیم که روز شنبه انیسه در اولین روز کار خود از خانه بیرون شد تا در برنامه واکسین اشتراک کند که ناگهان سه مرد سوار بر موتورسایکل بر او تیراندازی کردند. انیسه به نوشته لاس انجلس تایمز 6 بار مورد تیراندازی قرار گرفت و بر زمین افتاد. لاس انجلس تایمز از قول قیس قادری سخنگوی دفتر والی کاپیسا نوشته که انیسه از زخمهایی که در ناحیه شکمش برداشته بود سخت دچار خونریزی شده بود. به نوشته روزنامه زنان در افغانستان غالباً قربانی خشونت‌های خانوادگی و سیاسی هستند که به باور روزنامه نوع سیاسی آن اغلب توسط طالبان انجام می‌شود. اما در این مقاله آمده است که در این تازگی ها هیچ زن افغان به خاطر اشتراک در برنامه پولیو کشته نشده است. دکتر میرزا محمد رجا، رئیس ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا، به لاس انجلس تایمز گفته است که گروه های زنان در ولسوالی های بسیار خطرناک کاپیسا می روند، اما هیچگاه به خاطر واکسین از سوی کسی تهدید نشدند. سفورا کوهستانی، رئیس امور زنان در کاپیسا، گفته است باور ندارد که شورشیان طالبان مسئول باشند، زیرا آنان در این منطقه فعال نیستند. خانم سفورا به نوشته لاس انجلس تایمز گفته است که از کشته شدن انیسه عمیقا متاسف است و از نیروهای امنیتی خواسته تا قاتلان او را ردیابی و مجازات کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در یک مقاله در مورد افغانستان با سخنان جدید رئیس جمهور افغانستان در مورد تحریزی حمله بر جان رئیس استخبارات این کشور پرداخته است. روزنامه نوشته که رئیس جمهور کرزی اداره استخبارات پاکستان را به تحریزی این حمله متهم نساخت، اما این حمله را یک حمله بسیار پیچیده و مغلق خواند که به گفته او توسط یک اداره استخباراتی مسلکی انجام شده است. ایندیپندنت اما نوشته است که رئیس جمهور کرزی گفت که بمبگذار از پاکستان آمده بود. در ادامه این مقاله آمده است که مقام‌های استخباراتی افغانستان گفتند گمان می‌رفت که فرد بمبگذار یک پیام‌آور صلح از سوی طالبان بوده باشد. ایندیپندنت نوشته است که این بمبگذار به یکی از مهمانخانه‌های اسدالله خالد در کابل دعوت شده بود و در انگام دیدار با خالد مواد انفجاری را که در زیر تنبان خود پنهان کرده بود منفجر ساخت. روزنامه نوشته است که برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، هم در یک حادثه مشابه پارسال توسط یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در لنگی خود مخفی کرده بود در منزلش در کابل کشته شد. به باور ایندیپندنت، اتهامات رئیس جمهور کرزی در مورد دخالت پاکستان در این حمله به نظر می رسد که گام‌های مثبت جدید را که در روابط میان افغانستان و پاکستان به وجود آمده شاید خدشه‌دار بسازد.
قرار است شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشستی که در فرانسه برگزار می شود شرکت کنند. در این نشست که بنا بر دعوت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه در اواخر این ماه در پاریس برگزار می شود، روی تأمین صلح در افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان تایید کردند که شهاب الدین دلاور و محمد نعیم با نمایندگی آنها در این نشست شرکت خواهند کرد. احمد جعفر احمدی با حاجی دین محمد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده است که با چی اجندا راهی فرانسه می شود.
شما می فهمید که این دعوت از طرف یک اداره است مطالعات استراتژیک دولت فرانسه ساخته شده و البته اونا هم به اصطلاح در موضوع اجندا و در موضوع بحث و چیزا اثر خود دارند. اگر تا جایی که با ما تعلق داره که ما عضو شورای اصول هستم و ما که در این مجلس اشتراک میکنیم، امی که صلح از کدام را می آید، برای صلح مذاکرات ضرورت است، مذاکرات چطور شروع شود، چطور شرایط بر مذاکرات برابر کنیم و کدام موضوعات است که در مذاکرات باید اهم باشه سرجی بحث شود، این موضوعات هم ما انشاءالله سرش بحث خواهد کرد.
این گپ ها در گذشته ها هم در نشست های متعدد مطرح شده، اما طالبا همواره گفتن که جای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بی حاصل است و این مذاکرات را ضیاع وقت توصیف کردن. چقدر خوشبین هستین شما نسبت به نتایج این نشست؟
حقیقت ایست که جنگ خو کل مردم انتهام کرد، نتیجه نداد. اما چیزی که میمانه او مذاکرات و رای عفو در گذشت و یکی دیگر به مسائلش گوش دادن و نظریاتش شنیدن، همی اگر پیش ما مانده دیگه. از این خاطر اگر دوستا اعتراض کنن، ما فکر میکنیم که ما بایش اعضای شورای عالی صلح باز همی کوشش میکنیم تا که بار با وانه خود میگه پر بفهمانیم که ما غیر از رای مذاکره و غیر از تفاهم و یکی دیگر قبول کردن برای دیگه نداریم، بایش کوشش خواهد کردیم و امیدوار هستیم.
قرار است کیها و چند نفر به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست شرکت بکنند؟ آقای دین محمد،
ما خو از طرف سفارت فرانسه که دعوت نامه بر ما رسیده، ما را به یک افغانی که به اصطلاح در این جریانات اضافه تر تعداد داشتیم، ما را خواستند و در این وقت ما دفعی پیشترم رئیس نماینده شورای عالی صلح ما اشتراک کرده بودم و آلی هم دفعی پیشتر از دولت چند نفر مستقیم دعوت شده بود اونا اشتراک نکرده بودن و آلی هم نمیفهم البته اقلب نفهم که آقای ستانگزه صاحب او هم به سفر امرای ما یک جه است و شاید قصه دیگه باشه که ما دقیق معلومات ندارم خو یک تعداد امون قصه را منامایش می فهمم که دفعه پیشتر به مجلس اشتراک کرده بودند.
حاجی دین محمد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به نشست فرانسه صحبت کرد. در این نشست که طالبان نیز در آن اشتراک می کنند و در اواخر ماه جاری برگزار می شود، روی تامین صلح در افغانستان گفتگو صورت خواهد گرفت. بیش از 15 تن از خبرنگاران ولایات مختلف افغانستان در کنفرانسی که تحت عنوان ایجاد روابط برای صلح امروز در پشاور برگزار می شود شرکت نمودند. این کنفرانس سه روزه با اشتراک افغانها و پاکستانی ها به هدف استفاده از نقش رسانه ها برای بهبود بخشیدن روابط میان هر دو کشور دایر می شود. کنفرانس مذکور با کمک مالی قنسولگری امریکا در پشاور راه اندازی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتنگاه از پشاور می شنویم.
قرار است کنفرانس سه روزه تحت عنوان Building Bonds for Peace یا ایجاد روابط برای صلح با حضور 15 تن از خبرنگاران افغان امروز در شهر پشاور برگزار گردد. کنفرانس مذکور از سوی Center for Free Media یا مرکز رسانه‌های آزاد به هدف تقویت بخشیدن روابط میان رسانه‌های افغانستان و پاکستان و همچنان نقش رسانه‌ها در بهبود روابط دولت‌های هر دو کشور برگزار می‌گردد. به شمول 15 تن از خبرنگاران افغان که از ولایات مختلف افغانستان در این کنفرانس شرکت ورزیدند، شمار از خبرنگاران، کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی پاکستان نیز در کنفرانس مذکور شرکت می نمایند. شوکت خطک مسئول مرکز رسانه‌های آزاد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، هدف براندازی این کنفرانس را استفاده از نقش رسانه‌ها برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان خواند.
بنیادی کوشش اسما داده چه د پاکستان و د افغانستان ژورنالیستان
تلاش عمده من این است که خبرنگاران افغان و پاکستانی با هم یک جا نشسته برای مشکلات مشترک خود صحبت کنند و برای دریافت الانها مشترکاً تلاش نمایند. همچنان با این گردمایی شبکه ارتباطی میان رسانه های هر دو کشور تقویت می‌یابد. کنفرانس سه روزه ایجاد روابط برای صلح بعد از ظهر امروز تا یک گردمایی رسمی آغاز می‌یابد. قرار است در دو روز نخست این کنفرانس کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی روی اوضای فعلی هر دو کشور صحبت کنند.
رنگ‌های زندگی. شنوندای عزیز، امروز با یکی از قیچی سازان چند لحظه صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنید.
ما خود مازمی کافروشی هستیم بیادر و چرخسازی و از می کشفی پدر داریم پدری و دویومی از این بیادر در وقت داوود خان تا بالی ما شاگرد عجی نک محمد بودیم مرحوم خدا ببخش او استادی ما بود دیگه او استادی سابقه بازم قیچی و کارد و دیگه و دیگه ساتول و هر چیز برمی وسایت چرخگری ما جور میکنیم.
چی چی در دکان جور میکنیم؟ در پولی قیچی
کار جور میکنیم از یعنی کاردهای خوبیش دستیش هم مستقان هست خودش از سوان هست بیادر گل اینی ها با قصاب هست قیچی هم بوری جور میکنیم اونه بیادر گل و ناساس منظم قیچی های کار جور میکنیم قیچی جور میکنیم قیچی های سنتی جور میکنیم دیگه اینی وسائل های هست شمشیرهای سابقه هم ترمیم میکنیم جور میشه.
خریداران تان چقدر هست؟ مردم روزانه چقدر میخرن؟
میخرن مردم خارجی میاد نمی کاردها میگیره نمی بینید دستش استوان از بیشار بود نظام خوبیش اینی ها میبره بیادران تو جرمنی و بیاداری و دیگه جا دیگه جا از اینم اینجا چیزایی هست که از افغانستان خوبیش هست.
قیچی هایی را که جور میکنی باز قیمت های چقدر هست؟
قیچی هایی هست دیگه 2000 هم هست 500 هم هست 800 هم هست.
روزانه چند تا قیچی سودا میکنه؟
قیچی ها دیگه بیشه 5 10 8-4 نیمی دو یکی نیا مثلا میگیره که برد یک هفته بری ما جور کوید یک ماه یادر بازواز یاد میبره مثلا قندار میبره سرپ یادار جات میبره غزنی میبره خوش میبره نینی بلا تا باز دیگه و نمون تو رو بایپارا داریم میبره
بکس پنجه و چیز هم جور میکنه؟
آه چرا جور نمیکنه؟
باز خریداران داره نداره؟
داره خب بازو دولت ممانعت میکنیم این چیزها رو جور نکنیم مردم میزنه بچه ها دیگه خب میبینی که بچه خلاف و خاطر از واج رو نمیکنی
کاربار چطور از زندگی خوب است یا نیست؟
خوب شکر چرا نیبونه چیزی که رضای خداوند است بونم و میره خانه بیاره
کسر هم پیش شاگرد گریسی که یاد بگیری؟
بسیار شاگرد یالی هم دارم شاگرد رفته پیش سودا
بسیار زیاد تشکر
بایزد باشی آرام باشی
دوستان عزیز با شنیدن رنگ زندگی یکی از چرخگران کافروشی کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. دوستان عزیز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح واگذار میشم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشد.